آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بان کی مون به مناطق سیل زده پاکستان سفر می کند. اتهام نسل کشی مسلمانان بوسنی به 4 تن تفهیم شد. روسیه 30 شهریور ماه آینده نیروگاه بوشهر را سوختگذاری می کند. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ می شنوید. امروز جمعه 22 مرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 13 اوت 2010 میلادی. من مرتاد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. قبل از شنیدن گزارش های این مجله نیم ساعته، ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. مینا بهارمست در استودیو خبر با من است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذارد.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته وزارت خارجه پاکستان، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل قرار است روز شنبه به این کشور سفر کند. محور این سفر دیدار از مناطق آسیب دیده از شدیدترین سیل در تاریخ پاکستان است. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت آقای بان در این سفر روز یکشنبه آینده درباره عملیات کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان با رهبران این کشور گفتگو خواهد کرد. او همچنین تایید کرد که این دیدار دو روز پیش از برنامه سفر سناتور جان کری رئیس کمیسیون روابط خارجه سنای آمریکا به پاکستان انجام خواهد گرفت. مسئولان بوسنی 4 تن از اعضای پیشین نیروهای ویژه سربهای این کشور را به اتهام نسل‌کشی و مشارکتشان در اعدام 800 مسلمان در شهر سربرنیتسا در سال 1995 میلادی رسما تحت تعقیب قرار دادند. در بیانیه دادستانی بوسنی آمده است که این 4 تن به اتهام مشارکت مستقیمشان در اعدام 800 مرد و نوجوان مسلمان در پی صعود شهر سربرنیتسا در تابستان 15 سال پیش تفهیم اتهام شدند. شرکت اتمی روسیه روز جمعه گفت سوختگذاری نیروگاه هسته‌ای بوشهر را از 30 شهریور ماه آینده آغاز می‌کند. سرگئی نوویکوف سخنگوی شرکت روس اتم می‌گوید سوختگذاری یکی از گام‌های اصلی در راه‌اندازی نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران است، اما به معنای آغاز کار آن نخواهد بود. الکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز انتقال سوخت به ساختمان نیروگاه را به معنای آغاز کار ندانست و گفت که آغاز نیروگاه اتمی بوشهر مدتی طول می‌کشد. دو شبکه تلویزیونی شیعیان لبنان پخش سریال بحث‌انگیزی درباره عیسی مسیح را از امروز متوقف کردند و در اعلامیه یادآور شدند که خواستار تحریک تفرقه‌های مذهبی نیستند. این سریال که در جمهوری اسلامی ایران ساخته شده، زندگی پیامبر مسیحیان جهان را از دیدگاه اسلامی در 17 بخش روایت می‌کند. مسلمانان پیامبری عیسی مسیح را قبول دارند، اما او را پسر خدا نمی‌دانند. کشیشان مسیح لبنان به پخش این سریال قویاً اعتراض کردند و گفتند که چنین برنامه‌های همزیستی ملی در این کشور را به خطر می‌اندازد.
سپاسگزارم مینا بهارمست. و اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابتدا نگاهی میکنیم به نیروگاه بوشهر و آغاز بارگذاری سوخت آن در پایان مرداد ماه. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از برکناری 7 تن از رؤسای دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف ایران. گزارشی هم داریم از ابراز نگرانی رقبای انتخاباتی لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل از نزدیک شدن او به سیاست‌های ایران. اینها و خبرهای دیگر و گزارش‌های دیگر رو در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. کمتر از یک هفته بعد از اینکه ایران از آغاز بکار رسمی نیروگاه بوشهر در پایان شهریور ماه خبر داد، خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های روسیه اعلام کردند که سوخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران شنبه 30 مرداد ماه بارگذاری خواهد شد. مقام‌های روسی این عملیات را به مثابه آغاز فعالیتی نیروگاه توصیف کردند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به نقل از سخنگوی آژانس اتمی روسیه نوشتند که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر روز 30 مرداد ماه بارگزاری خواهد شد و از این تاریخ نیروگاه بوشهر عملاً آغاز به کار می‌کند. سرگئی نوویکوف سخنگوی آژانس اتمی روسیه در گفتگو با رویترز سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر را مرحله کلیدی در بهره برداری از این نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی خوانده است. آقای نوویکوف روز جمعه گفت:
مراحل انتقال سوخت زیر نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه. بازرسان این آژانس با باز کردن مهر و موم محفظه های حاوی سوخت و تایید محتوای آن بر بارگذاری اون هم نظارت خواهند
کرد. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از مقام‌های روسی نوشته است که سوختگیری این نیروگاه احتمالاً در مراسمی رسمی که با حضور سرگئی کرینکو رئیس روس اتم برگزار می‌شود کلید خواهد خورد. از سال 1995 زمانی که روسیه پذیرفت در تکمیل نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر با ایران همکاری کند، بارها بهره برداری از این نیروگاه به تعویق افتاده است و دیپلمات‌های غربی مدعی بودند که روسیه از این نیروگاه به عنوان اهرم فشار در روابط ایران و غرب بهره می‌گیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در واکنش به انتقادها از تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفته بود که توقف‌های انجام شده در راه اندازی نیروگاه به خاطر دنبال کردن برخی منافع بوده است. روسیه برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود در سال 2006 میلادی راه اندازی شود حدود 1 میلیارد دلار از ایران دریافت کرده است. آنچه منابع روسی اکنون در مورد زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر میگویند منطبق با آخرین اظهار نظر مقام‌های روسی در اوائل امسال است. سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم پیمانکار روسی نیروگاه بوشهر در اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که اگر همه چیز طبق زمانبندی از پیش تعیین شده انجام شود، انتظار می‌رود نیروگاه بوشهر در مرداد ماه امسال به بهره برداری برسد. پیشتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هم گفته بود که نیروگاه بوشهر در تابستان امسال سرانجام به بهره برداری خواهد رسید. ایران که انتظار داشت در تابستان سال گذشته نیمی از ظرفیت تولید نیروگاه بوشهر را وارد مدار کند، در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که چشم به راه بهره برداری از این نیروگاه در شهریور ماه است. به گفته مقام‌های ایرانی مراحل آزمایشی کار نیروگاه بوشهر در حال انجام است و این نیروگاه تست‌های فنی خود را انجام داده است و از زمانی که سوخت واقعی وارد این نیروگاه شود فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. در این میان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری فارس گفت ایران در حال حاضر در حال فراهم کردن مقدمات انتقال سوخت به ساختمان اصلی نیروگاه بوشهر است و 30 مرداد سوخت به ساختمان راکتور منتقل می شود، اما این انتقال سوخت به گفته آقای صالحی به معنای راه اندازی کار نیروگاه نیست. تاریخ تأسیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر به دهه پیش از انقلاب برمی‌گردد. ایران و شرکت آلمانی زیمنس در سال 1975 میلادی، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، قراردادی برای ساخت این نیروگاه امضا کردند که با وقوع انقلاب ایران، شرکت زیمنس از اجرای این قرارداد سر باز زد.
گزارش فریدون زرنگار رو می‌شنیدید.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
دولت ایران رؤسای 7 دانشگاه در شهرهای مختلف را از کار برکنار و رؤسای جدیدی برای این دانشگاه ها منصوب کرده است. این در حالی است که وزارت علوم اعلام کرده که از 20 مرداد به بعد نیز استخدام استاد فقط از سوی خود وزارت علوم انجام خواهد گرفت و نه از طریق دانشگاه ها. مراد وسی و جزئیات بیشتر.
1 ماه قبل از بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران، موج تغییراتی که وزیر علوم از آن سخن می‌گفت به برکناری رؤسای دانشگاه‌ها رسید. پس از بازنشستگی اجباری شمار قابل ملاحظه از اساتید منتقد، وزیر علوم ایران طی 20 روز گذشته حداقل رئیس 7 دانشگاه مهم کشور را تغییر داده است. تغییراتی که سعید پیوندی استاد دانشگاه در فرانسه معتقد است اساس استقلال دانشگاه‌ها را هدف قرار داده است.
اگر برگردیم به اصل وجودی دانشگاه، در حقیقت استقلال دانشگاه 2 تا پایه اساسی داره. یکیش در حقیقت حق دانشگاه است در استخدام و اداره امور مربوط به هیئت علمی و دیگریش در انتخاب موضوعات پژوهش و آموزش. الان وزارت علوم در هر دوی این موضوع‌ها استقلال دانشگاه دانشگاه ها را به طور کامل خدشه‌دار کرده و در حقیقت ما در ایران میشه گفتش که دیگه چیزی به نام استقلال دانشگاه عملا دیگه نداریم، برای اینکه وزارت علوم در همه عرصه‌ها دخالت میکنه. من فکر میکنم با مخدوش کردن این مرزها و با دخالت پی در پی در امور دانشگاه، چیزی دیگه ما به عنوان دانشگاه به مفهوم غربی و مدرنش در ایران به تدریج نخواهیم داشت. اینا تبدیل میشن به مدارس عالی که فقط در واقع به تربیت کادر در بهترین حالت میتونن موفق بشن.
دانشگاه هایی که رؤسای آنها طی روزهای اخیر تغییر کردن، طی یک سال گذشته عمدتاً محل تجمعات دانشجویی علیه حکومت بودند. در رأس این دانشگاه ها میتوان از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر نام برد، دانشگاهی که تجمعات ضد حکومتی آن به حدی فراوان بوده که برخی دانشجویان به کنایه آن را منطقه آزاد صنعتی خواجه نصیر نام نهادند. در همین دانشگاه بود که دانشجوی جوان فقط چند روز پیش از انتخابات گفت یک روز بعد از انتخابات خواهید فهمید که انتخابات خواهیم داشت یا انتصابات.
یک روز بعد از انتخابات نتیجه رو ببینید چی میشه. اون موقع متوجه میشین که انتخابات نبوده ولی انتصابات بوده.
رئیس دانشگاه باهنر کرمان نیز از جمله برکنار شدگان است. دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان نیز طی یک سال گذشته در اعتراضات ضد حکومتی مشارکتی فعال داشتند و تظاهرات 13 آبان سال گذشته آنان در یادها باقی مانده است. و اما دانشگاه مازندران، دانشگاه دیگری که رئیس جدیدی برای آن انتخاب شده است، دانشگاهی که اعتراضات ضد حکومتی در آن به پایین کشیدن عکس‌های محمود احمدی نژاد از دیوارهای دانشگاه در میان تشویق و شعارهای ضد حکومتی دانشجویان کشیده شد. دانشگاه صنعتی شیراز نیز از موج این تغییرات بی نصیب نمانده است. شیراز همان جایی است که در مهر 87 حتی ماها قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک دانشجو در حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ایران انتخابات مجلس را توأم با تقلب و مجلس ایران را غیرقانونی خواند.
من شما را به عنوان رئیس مجلس شورای نظامی قبول ندارم. این مجلس یک مجلس
اما حالا حکومت با چه نگاهی رؤسای دانشگاه‌های شیراز، کرمان، اهواز، قم، مازندران و خواجه نصیر تهران را تغییر داده است؟ سعید پیوندی استاد دانشگاه در فرانسه معتقد است این یک راهبرد جامع حکومتی برای تغییر فضای دانشگاه است.
وزارت علوم چند ماهی است که یک سیاست خیلی متمرکزی رو و هماهنگی رو شروع کرده برای نظارت و کنترل دانشگاه‌ها. تو این سیاست هم دانشجوها، هم موضوعات درسی، هم استادها و هم مدیریت دانشگاه مطرح است و در هر کدوم از این بخش‌ها هم نیز این راهکارهای جدید وزارت علوم در حال پیاده شدن هستن. استقرار یه نوع مدیریتی کاملا در واقع تابع وزارت علوم باشه هست. یعنی ما شاهد یه نوع تهاجم جدید به دانشگاه هستیم برای تعویض مدیریت، برای اینکه این مدیریت جدید دانشگاه در خط وزارت علوم باشه و سیاست‌های وزارت علوم را پیاده کنه. چون اگر مدیریت دانشگاه با این سیاست‌ها موافق نباشه، عملا وزارت علوم موفق نخواهد شد امرش را در دانشگاه‌ها و دخالت‌هایی که داره می‌کنه پیش ببره.
با وجود چنین نگرانی‌هایی از سوی صاحب نظران در مورد آینده دانشگاه‌های ایران، به نظر میرسد حکومت تصمیم خود را گرفته است. تصمیمی که طی یک سال گذشته در انتقادات مکرر آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و حتی وزیر علوم ایران از وضعیت حاکم بر دانشگاه های ایران دیده شده است و آیت الله مصباح یزدی از آن تحت عنوان ضرورت مقابله با خود بزرگبینی دانشگاه ها نام برده است.
دولت ایران رؤسای 7 دانشگاه در شهرهای مختلف رو از کار برکنار کرده و رؤسای تازه‌ای برای این دانشگاه منصوب کرده. اینها رو در گزارش مراد ویسی میشنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و ما به برزیل بریم. کمتر از 2 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز از ریو دو ژانیرو، رقبای انتخاباتی از همکنون حزب کارگر حاکم را به اقتدارگرایی متهم کرده و از اینکه دولت لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل خود را بیش از پیش به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد نزدیک کرده ابراز نگرانی می‌کنند.
بر اساس این گزارش، روابط ایران و برزیل از جمله مسائل داغ این دوره از انتخابات ریاست جمهوری کشور برزیل است. حسن فرامرز و جزئیات بیشتر این گزارش.
در روزهای آخر هفته‌ای که گذشت، هواپیمایی در سواحل ریو دو ژانیرو برزیل پرواز می‌کرد که بر دم آن پارچه‌ای وصل بود که بر آن نوشته شده بود: احمدی نژاد، به زندگی احترام بگذار. روابط گرم برزیل و ایران از موضوعات داغی است که بر این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برزیل سایه افکنده است. رقبای انتخاباتی لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری کنونی این کشور و حزب کارگر حاکم را متهم می‌کنند که با دیکتاتورهای خارجی بنای دوستی گذاشته و به سیاست‌های اقتدارگرا روی آورده‌اند. آقای سیلوا که رئیس جمهور دو دوره گذشته برزیل بود، اجازه ندارد برای بار سوم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند. وی یک سال آخر ریاست جمهوریش را بیشتر بر مسائل هسته‌ای ایران متمرکز کرد و کوشید پل ارتباطی ایران و جهان غرب باشد. دا سیلوا معتقد است که جهان غرب در برابر سیاست‌های دولت احمدی نژاد دچار سوء تفاهم شده است. از سوی دیگر خوزه سرا، کاندیدای حزب مخالف که معتقد است حقوق بشر باید مسئله اصلی باشد، میگوید همه چیز به حقوق بشر مربوط است. او میگوید رژیم ایران زن را سنگسار میکند، روزنامه نگاران را به پشت میله های زندان میفرستد و مخالفانش را به جرم دگر اندیشی میکشد. حزب خوزه سرا دولت دا سیلوا را متهم می کند که روابط برزیل با جهان غرب را فدای دوستی با حکومت‌های دیکتاتورمنشی نظیر ونزوئلا، کوبا و ایران کرده است. مخالفان همچنین حزب کارگر حاکم را متهم می کنند که تحمل اندیشه مخالف را ندارد و به سانسور روی آورده است. در پاسخ به این اتهامات، دیلمو روسف، دستیار اول دا سیلوا که شانس جانشینی او را نیز دارد، گفت که سیاست‌های آقای دا سیلوا در مورد ایران بر پرهیز از جنگ در خاورمیانه استوار است. وی از سیاست‌های رئیس جمهوری برزیل در قبال ایران دفاع کرد و گفت برزیل باید با همه کشورها روابط حسنه داشته باشد. خانم روسف همچنین اتهامات اقتدارگرایی و سانسور را که از سوی احزاب مخالف به حزب کارگر وارد شده رد کرد. طی هفته‌های گذشته شماری از کاربران توییتر با صدها پیغام و درخواست از لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، خواستند که از اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی که به جرم زنای محسنه در ایران به سنگسار محکوم شده جلوگیری کند. آقای دا سیلوا اعلام کرده که کشورش مایل است به خانم آشتیانی پناهندگی دهد. برخی تحلیلگران سیاسی میگویند که آقای دا سیلوا با میانجیگری در این پرونده میخواهد خود را طرفدار حقوق بشر نشان دهد تا بدین وسیله افکار عمومی مردم برزیل را به خود جلب کرده و به حزبش کمک کند تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر این کشور برنده میدان باشد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مانند دیگر دولت‌های اروپایی خواستار لغو کامل مجازات اعدام و سنگسار در ایران و آزادی خانم سکینه محمدی آشتیانی شده است. در همین حال مینا احدی، سرپرست کمیته بین المللی علیه سنگسار و اعدام در آلمان، هم در گفتگوی با رادیو فردا از کمپین یا کارزاری با نام 100 شهر علیه سنگسار خبر داده است. بر پایه این کمپین قرار است در روز 28 ماه اوت برابر با 6 شهریور ماه برای آزادی خانم آشتیانی در 100 شهر دنیا تظاهرات و راهپیمایی‌هایی برگزار شود. شرح بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
در ادامه حرکت‌های گسترده اعتراضی در دنیا نسبت به حکم سنگسار علیه خانم سکینه محمدی آشتیانی، دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم لب به اعتراض گشوده و سخنگوی وزارت خارجه در برلین در گفتگو با روزنامه دیولت عمل سنگسار را به عنوان یکی از غیر انسانی ترین مجازات در جهان برشمرده و خواهان نه تنها عدم اجرای حکم سنگسار علیه خانم آشتیانی، بلکه خواستار لغو تمام کمال این مجازات در ایران شده. سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشاره به نشان دادن خانم سکینه محمدی آشتیانی در تلویزیون دولتی ایران از قول وکیل وی گفته است که خانم آشتیانی را دو روز شکنجه کرده اند تا مجبور به اعتراف تلویزیونی شود. مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار در آلمان هم در گفتگو با ما حضور خانم آشتیانی در تلویزیون دولتی را نه یک اعتراف گیری بلکه یک شوی تلویزیونی خوانده و نسبت به جانوی ابراز نگرانی کرده است.
5 سال خانم آشتیانی رو نگه داشتن تو زندان که یه روز سنگسارش کنن، حالا که اعتراض میشه دارن میگن این قاتله و باید اعدامش کنیم. به نظرم این دروغ محض و این جا خالی دادن از طرف جمهوری اسلامی در این حال میخواد نشون بده که عقب نشینی اگرم بکنه برمیگرده اعدام میکنه و اصرار دارن خانم آشتیانی رو اعدام کنن و به نظر من خطر الان جدیه.
خانم احدی، چه رابطه ای هست بین این برنامه تلویزیونی و آقای مصطفی؟
آقای محمد مصطفی در طول کمپینی که الان برای نجات سکینه در جریان هست با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه کرد. جمهوری اسلامی دید که این موضوع در سراسر دنیا سر و صدای زیادی به پا کرد. رسانه‌های مهمی مثل CNN، مثل گاردین، مثل تایم و رسانه‌های فارسی زبان طبعا راجع به این مسئله حرف زدن و مصاحبه‌های متعددی انجام گرفت. روی محمد مصطفی به خاطر اینکه وکالت خانم آشتیانی را داشت حساسیت زیادی جمهوری اسلامی نشون داد. حتی روی فرزندان خانم آشتیانی مثلا با اونا تماس گرفتن که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنید، یا اینکه ما عکس خانم آشتیانی رو علنی کرده بودیم. ما کسانی که این کمپین رو داشتیم پیش می‌بردیم تحت فشار قرار گرفته بودن تو ایران که کی این عکس رو فرستاده. به هر حال جمهوری اسلامی حساسیت زیادی روی این موضوع نشون داد به خاطر اینکه موضوع خیلی جهانی و بین‌المللی شد. نهایتاً تصمیم گرفتن که آقای مصطفی رو دستگیر کنن. و همه اتفاقاتی که افتاد، آقای مصطفی اومدن خارج، وابستگان آقای مصطفی تعدادی دستگیر شدن در ایران و الان خوشبختانه اونها آزاد شدن، ولی به هر حال حساسیت زیادی جمهوری اسلامی روی این موضوع نشون میده و تبلیغات وسیع علیه آقای مصطفی تو تلویزیون بود قبل از این برنامه. من از ایران میشنیدم، دوستان ما زنگ میزدن میگفتن تبلیغات خیلی زهرآگینی علیه آقای مصطفی تو تلویزیونهای ایران یا رسانه‌های ایران در جریان هست که در ادامه‌ش هم تو همون برنامه از زبان خانم آشتیانی گفتن که شکایت دارم از آقای مصطفی و سعی کردن که بخشی از اتهامات یا فشارها را روی آقای مصطفی متمرکز کنن.
خانم احدی، شما به عنوان سرپرست کمیته بین‌المللی علیه اعدام و سنگسار در آلمان ظرف 2 ماه اخیر چندین حرکت اعتراضی و کارزار و یا کمپین در سراسر اروپا برپا کردین. آیا باز هم در همین پیوند شما برنامه‌های پیش رو دارین؟
بله، یکی از مهمترین برنامه‌هایی که پیش رو داریم یک برنامه هست به اسم 100 شهر علیه سنگسار. کمیته ما، کمیته علیه سنگسار، به هر حال سال هست داره فعالیت میکنه و ما می‌خوایم که سنگسار ملغا بشه به عنوان قانون در ایران و یا هر کشور دیگه‌ای که هست. به خاطر همین بعد از این موضوع خانم سکینه محمدی آشتیانی که خوشبختانه میلیون ها نفر سهیم شدن در اون، نامه نوشتن، اعتراض کردن، 500,000 نفر فقط تومار اعتراضی رو امضا کردن و همینطور ادامه داره این برنامه ها، ما اعلام کردیم 28 ماه اوت همین 2 هفته آینده 100 شهر علیه سنگسار که در 100 شهر دنیا تظاهرات و میتینگ هایی را سازمان خواهیم داد. الان کم کم دارن اون شهر را اسمشون می نویسن و می پیوندن توی فیسبوک و سایت های مختلف. این حرکت ادامه داره، هدف نجات خانم سکینه محمدی آشتیانی و در این حال نشون دادن اعتراض مردم دنیا علیه سنگسار هست.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در این لحظه از مجله شبانگاهی امشب نوبت میرسه به بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 سالگی جمهوری اسلامی ایران که هر روز در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشود. این برنامه رو در این لحظه میتونید بشنوید.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدر
در کنار شما هستیم با برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. آقای بیسیم، امروز سال روز پاسخ جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه 598 در 22 مرداد سال 66 و شما میخواین که به این مسئله بپردازید. این اتفاق دقیقاً چی بود؟
وزیر خارجه وقت ایران علی اکبر ولایتی اعلام کرده بود که این قطعنامه تحت فشار آمریکا تنظیم شده و خواسته های عراق از زبان آمریکا در اون گنجانده شده و انتهای این نامه هم وزیر خارجه ایران گفته بود که آمریکا تحرکاتی رو در خلیج فارس آغاز کرده که ممکنه به تنش‌های غیرقابل کنترل منجر بشه.
فکر کنم تو همین دوره است، یعنی مرداد 66 که ما با مباحثی مثل مینریزی، مینگذاری و مینروبی تو خلیج فارس روبرو میشیم. داستان این چی بود؟
ایران در این مقطع معتقد بود که اگر خلیج فارس برای کاروان‌های تجاری ما ناامنه، پس برای بقیه هم نباید امن باشه و به همین دلیل در خلیج فارس کشتی‌های زیادی از دریا و هوا هدف قرار گرفتند و آسیب دیدن و در مقابل امریکا و برخی کشورهای دیگه معتقد بودند ایرانی‌ها با همین استدلال در حال مینریزی در مسیر کاروان‌های تجاری و نفتی در سواحل جنوبی‌تر خلیج فارس هستند.
اون وقت این سو و اون سو اشاره شده به اینکه چند تا کشتی آسیب دیدن.
از 415 کشتی که از سال 1363 تا پایان جنگ هدف قرار گرفتن، 197 کشتی رو ایران هدف قرار داد و 218 کشتی رو هم عراق. و چون 85% کشتی‌هایی که هدف قرار گرفته بودن نفتکش‌ها و تانکرهای حامل نفت بودن، این جنگ به جنگ نفتکش‌ها معروف شد که این نفتکش‌ها هم عمدتاً از طریق حمله هوایی و موشکی هدف قرار گرفتن و نه برخورد با مین. ولی خب یک مورد که سوپر نفتکش بریجستون بود خیلی سر و صدا به پا کرد.
میشه بگید که این جنجال چی بود؟
موقعی که دامنه جنگ نفتکش‌ها بالا گرفت، کویتی‌ها تصمیم گرفتن با موافقت آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌هاشون پرچم آمریکا رو بر این کشتی‌ها نصب کنن. به همین دلیل یک سوپر نفتکش بزرگ کویتی با اسم جدید بریجستون نامگذاری شد و با پرچم آمریکا به حرکت در اومد و در حالی وارد خلیج فارس شد که به شدت از طرف نیروهای آمریکایی حفاظت می‌شد، ولی در نهایت گفته شد که به مین برخورد کرده و دماغه اون آسیب دید که یک جنجالی به پا کرد. ولی یک روایت دیگه‌ای هم از این مسئله هست که کمتر گفته شده یا شاید هم گفته نشده اصلا، که سوپر نفتکش بریجستون روی مین نرفت، بلکه در آخرین توقفی که قبل از خروج از خلیج فارس در یکی از بنادر کشورهای عربی داشت، ظاهرا از طریق بکارگیری مواد منفجره آسیب دید. ولی این روایت هیچ وقت خیلی علنی نشده.
مثل اینکه تو همین مقطع دیگه نیروهای ایران و آمریکا هم درگیر میشن.
بله، نیروهای ایرانی و آمریکایی در یک محدوده زمانی حدوداً 10 ماهه که از مرداد و شهریور 1366 شروع شد و تا زمان پذیرش قطعنامه در تیر ماه 67 طول کشید، چند بار با هم درگیر شدند که دو سه درگیریش خیلی درگیری‌های بزرگی بود. بزرگترین درگیری نظامی ایران و آمریکا در اردیبهشت 67 در نزدیکی سکوهای نفتی سلمان و نصر رخ داد. این عملیاتی که آمریکایی‌ها انجام دادند پرینگ منتیس نام داشت، عملیات آخوندک، که تقریبا 5 ساعت به طول کشید و در این درگیری از طرف ایران ناوهای جوشن، سهند و سبلان حضور داشتند و از طرف آمریکایی ناو هواپیمابر انترپرایز و زیرمجموعه‌های متعلق اون و در نهایت در این درگیری هم ناوهای جوشن و سهند ایران غرق شدند.
و خب می‌رسیم مثل همیشه باز هم به حرف آخر.
به نظرم درگیری‌های 10 ماهه ایران و آمریکا در خلیج فارس در اواخر جنگ عامل مهمی در تغییر فضای ذهنی مسئولان ایرانی برای پایان دادن به جنگ بود و این همون چیزی هم بود که البته ریگان در سیاست رسمیش اعلام کرده بود، یعنی حداکثر فشار بین‌المللی بر ایران برای پذیرش پایان جنگ. ولی جمهوری اسلامی برداشت کاملا متفاوتی از این درگیری‌ها داشت و معتقد بود که آمریکا رسما به حمایت صدام وارد جنگ شده و به همین دلیل هم به سکوهای نفتی ایران، به ناوهای ایران و بعد هم هواپیمای مسافربری ایران حمله کرده و اونها رو هدف قرار داده.
شنونده برنامه 11 بودید از سلسله برنامه های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. تا فردا روز باز هم با ما همراه باشید. نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر احیانا مطالب خاصی دارید در ارتباط با تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، اونها رو با ما قسمت کنید.
ساعت 21:29:25 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا 2:30 دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد. من مرتاد قاسمفر در پایان این مجله شبانگاهی برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.